أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. در جریان یوسف و یعقوب سلام الله علیهما وجود مبارک یعقوب مشاهده کرد، کسی را به حسب ظاهر از دست داد که علمن و عملن شایسته احسان بود ولی مورد اساءت قرار گرفت. این درباره شخص حضرت یوسف. و از طرفی جامعه ای از هدایت و حمایت او محروم شد، این نسبت مردم. بنابراین تأسف و اشک حضرت یعقوب روی این جهات محسنه بود، اما صبر حضرت یعقوب صبر جمیل بود. جمیل، قول جمیل، فعل جمیل، نوشته جمیل آن است که اون حق را به احسن وجه بیان کند و همراهش هم باطل نباشد، در گفتن حق اغراق نباشد، مبالغه نباشد، ضعف و ایهان و ادهانی در گفتن نباشد و مانند آن. هدفی هم جز تکون کلمت الله العلیا نباشد. چنین قولی میشه جمیل، چنین فعلی میشه جمیل، چنین نوشته میشه جمیل و مانند آن. ذات اقدس اله به وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور حجر جمیل داد، دستور صبر جمیل داد. دستور مبارک مزمل آیه 10 فمود بسبر علی ما یقولونه و هجرهم حجرا جمیلا، چنین که در سوره مبارک معارج فمود فسبر صبرا جمیلا. صبر جمیل و حجر جمیل آن است که همراهان تلخی نداشته باشد. یه وقت از یک کسی از جامعه جاهلش قهر میکند، نظیر اون چی که از حضرت یونس سلام الله علیه نقل شده است که ذات اقدس اله به رسول گرامی صلی الله علیه و سلم میفرماید به یاد نوح باش، به یاد ابراهیم باش، به یاد موسی و عیسی باش، حتی به یاد مریم سلام الله علیها باش، وذکر فی کتاب مریم، وذکر وذکر یعنی به یاد اینها باش، متذکر اینها باش، سیره اینها را عمل بکن مانند آن. اما نسبت هست یونس سلام الله علیه که میرسد فرمود برا تکن که صاحب الحوت، مثل یونس نباش که بالاخره قومش رها کرده، گرچه اون هم یک کار مناسبی را انجام داد، اینطور نبود که قبیح باشد معاذ الله، ولی اون صبر جمیلی که باید میداشت ضایعت نکرد. فمن ولا تکن که صاحب الحوت، مثل اون نباش. صبر جمیل آن است که همه این نکات درش رعایت میشود. و یک انسانی که به جمال ناب راه یافته است، گفتار او، رفتار او جمیل است. از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شد که ان الله سبحانه و تعالی ادبنی فاحسن تأدیبی، خدای سبحان مرا ادب کرده است و مرا خوب ادب کرد. ادب اون ظرافت در گفتار و رفتار و نوشتار است. شما مثلا میبینی کسی بنای محکمی میسازد، محکم کاریش مورد پذیرش مهندسان است ولی ظریف کاری ندارد، یا فرشی محکم بافت هست یا ظرفی محکم ساخت هست ولی ظریف نیست. ظرافت چیزی است و استحکام چیزی دیگر. ادب اون ظرافت در گفتار و رفتار و نوشتار است. گفتن از عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال کردن انت اکبر ام رسول الله صلی الله علیه و سلم، تو بزرگتری یا حضرت رسول؟ گفت هو اکبر و انا اصن، او بزرگتر است ولی سن من بیشتر است. این رو میگن ادب، نگفت انا اکبر. این نحوه نوشتن، نحوه نشستن، نحوه راه رفتن، نحوه غذا خوردن، اینا رو اگر ظریف باشد میگن ادب، و اگر در کمال ظرافت باشد میشود جمال. صبر جمیل این است، قول جمیل این است، حجر جمیل هم این است. ذات اقدس الله به رسول فرمود فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلك مبلغهم من العلم. فرمود اینا که از دنیا خبر دارن ولی از آخرت خبر ندارن، اینها عبره حیات را، انسانیت را، جهان را میبینن، از آسترش بیخبرن. این یک لباس پیش نیست، آسترش میشه آخرت، عبرش میشه دنیا. فاعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم. اینا یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یعنی یعلمون ظاهرا لا یعلمون باطنا. باطن را نمیدانند، ظاهر را میدانند. نه ظاهرا میدانند بلکه ظاهر را میدانند، که این ظاهر معلوم است. نه علمشون ظاهرا علم است، باطنا نه. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، اینها فقط عبره عالم را میدونن، اما آسترش به اون طرف چه خبرت، بعد از مرگ چه خبر است، اون روی انسانیت چیست، اون روی سکه چیست، این رو نمیدونن. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. پس معلومش آخرت باطن است و منزله عبره این جهان است. فبود از اینها اعراض بکن، اما اعراضش نه نظیر حضرت یونس باشد و لا تکن که صاحب الحوت، بلکه وهجر هم هجرن جمیلا. خب با اینها باش، در بین اینها باش، حرفای اینها رو گوش بده، هدایت بکن، اما اینا رو به دل راه نده. محبت اینها را، علاقه اینها را، سرمایه گذاری اونچنان را، اینا شایسته اون حد نیستن. بنابراین هم از اینها اعراض کن، هم هجر و اعراضت هجر جمیل باشد، نه هجر حضرت یونس که اینا رو رها بکنی. بالاخره باید امر معروف بکنی، نهی از منکر بکنی، هدایت بکنی، ارشاد بکنی. در بین اینها یه عده مقصد میرسن، یه عده هم معذرتن الی ربکم هست لیه هلکه من هلکه هم بگیره. خب جمال فوق عدالت است، چون احسان فوق عدل است. ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى. گرچه با فا عطف نشده و با واو عطف شده، ولی احسان بالاتر از عدل است. اگر کسی نسبت به انسان بدرفتاری کرد، انسان حق انتقام دارد در مرز عدل، بخواد انتقام بگیرد عدل است. اما اگر بخواد صبر کند، گذشت کند، صرف نظر کند، احسان است که بالاتر از عدل است. فمون من اعتدا فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، لئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم علیه، اما لئن صبرتم لاو خیر للصابرین. این بزرگواری و عفو و صفح و گذشت، این میشه احسان که بالاتر از عدل است. جمال بالاتر از عدل است، گرچه خود عدل جمال انسان است، اما این جمیل بودن که وهجرهم هجرا جمیلا و مانند آن، این بالاتر از عدل است. برخی از مفسران ذیل همین آیه نقل کردن که یک زن مصیبت دیده کنار قبر اون متوفا خیلی بیتابی میکرد. یه باری که پیغمبر صلی الله علیه وسلم داشت عبور میکرد، او رو به صبر امر کرد که بالاخره فایده ای ندارد اونجور عشق ریختن، شما صبر کنید. این زن چون نمیشناخت گفت تو که داغ دیده نیستی بفهمی من چی میچشم. بعد از چند لحظه به این خبر دادن که حاضر رسول الله صلی الله علیه وسلم. این آمده در منزل عذرخواهی بکند، دل حضرت به دل نگرفت این صحنه رو، گفت خب حالا شما اون حرفی بود زدید. غرض آن است که صبر کردن، صبر جمیل بالاتر از عدل است، و گرچه خود عدل جمال است. بنابراین اون که در روزهای قبل گفته شد که حرف اول هر کسی را فصل آخر رو میزند همین است. انسان به حسب ظاهر پیش توده مردم حیوان و ناطق، اما در مکتب انبیاء علیه السلام این انسان باید فصل اخیر خودش بسازد. این یه حیوانیست که حرف میزند، اما راه رسیدن به اهداف فراوان را خدای سبحان در اختیار او قرار داده، عقل و فطرت داده، وحی نبوت و الهام وسیل انبیاء و ائمه علیه السلام به او منتقل کرده است. این باید فصل آخر زندگی را خودش انتخاب بکند. حالا یا خدای ناکرده به طرف خوردنها و پوشیدنها و شهوتهای لباس و بدن و امثال ذلک حرکت بکند، میشه کل انعامه برام ازر، یا به طرف حیوان مفترس شدن حرکت میکند که یتقطع و اصلان و فلوات زیابی هستن و مانندو، یا به طرف مکر و شیطنت و خدعه و دسیسه حرکت میکند، میشود ابلیس، جز شیاطین الانس میشود. این که در قرآن کریم فرمود شیاطین و انس و جن، اینا یه حقیقت و واقعیت است، نه اینکه یک تشبیه باشد یا کنایه باشد. بالاخره این فصل اخیرش مکر و خدعه و حیله شده است دیگر، یعنی 30-40 سال زحمت کشیده کارشناس این رشته است اصلا. هر کی رو بخوام به شاه بیندازن او نقشه میکشد، در هر دسیسه بخوام فتنه کنن این نقشه میکشد، ترفند سیاسی داشته باشد این نقشه میکشد. این واقعا جز شیاطین الانس شد. اول این شیطنت و دسیسه برای او حال بود، کمشم بعد از چند سال ملکه شد، بعد در اواخر عمر برای او فصل مقوم شد بر اساس حرکت جوهری، در قیامت هم به همین صورت مشروع میشود. این واقعا جز شیاطین الانس است، اونا واقعا کل انعام بر هم ازلن. این که فبود مسئله الذین کذا که مسئله الحمار یحملو، این تشبیه نیست. بارها این مسئله از در قرآن که این مطرح شد که اینها تحقیر نیست، تحقیق است. در جریان بلعم باور فرمود او مثل کلب است، این تحمل علیه یلحست و تترکو یلحست، به این صورت در میاد. قرآن خودش کتاب ادب است، فرمود اصلا به کسی بد نگید، به کسی فحش نگید، خب اونم برمیگردن. اما حق رو هم باید بگوید یا نگوید، یه کسی که باطنش حقیقتا درنده است به ظاهرش انسان است، باید این رو بگوید یا نگوید، اگر نگوید که تعمیه کرده است. بعد میفرمود یا شما سه تا راه دارد، که این سه تا راه رو قبلا هم گذشت. فرمود یا اهل بصیرت باش، چشمتو باز کن، اگر کسی اون راه را برود چشم باطنیش باز می شود، باطن اینها را می بینی اینا چی هم. همون کاری که وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه در یه همچه ایامی در سرزمین عرفات کرده است. اون کسی که گفته بود قل الزجیج و کسر الحجیج، حضرت همون نه این چنین نیست، قل الحجیج و کسر الزجیج. عرض کرد این بیابون پر این جمعیت، چطور شما می فرمود حاجیان کمن؟ حضرت اشاره کرد اون پرده از چشمش کنار رفت و باطن بسیاری از افرادی رو تو سرزمین عرفات دید، دید حیوانی بیش نیستن. خب او که امام زمانش رو رها کن، اهل ولایت نباشد، در خانه اهل بیت ببندد، وجود مبارک امام زمانش یعنی امام سجاد رو یه آدم عرب عادی تلقی بکند، باطنش همین در میاد. بعد از او وجود مبارک امام باقر هم در عرفات همین کار را کرده است. او هم نشون داد، فرمود خیلی از اینها حیوانن. خب اینکه عدل قرآن را گذاشته کنار به دنبال دیگری را افتاده، باطنش همینه دیگه. چون که وجود برگ سید شهدا سلام الله علیه هم شب عاشورا باطن اون جریان را نشون داد، خیلی ها جا خودشون در بهش دیدن. یا این راه را آدم طی بکنند، یا حرف قرآن را قبول بکند، ایمان بیاورد، ایمان به ما انزل الله داشته باشه، یا عجل نکند، دو روز بعد مشخص میشود. بالاخره همه ما میمیریم، وقتی مردیم یک دیگر میبینیم دیگه، که کی بشه سوره در آمده زیل این آیه به فتحت سما فتحت اون افواجا، این را هم مرحوم امین الاسلام از شیعه نقل کرد، هم جناب زمخشری در کشاف از اهل سنت، که وجود مارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بود، عده به صورت های گوناگون در میان، نام چند حیوان را برد، این روایت لطیف را هم زمخشری نقل کرده، هم مرحوم امیر اسلام، هم شیعه نقل کردن سنی. بالاخره یا انسان عجله نکنه، بعضی مدتی زود روشن میشه، یا اون راه اول طی کنه یا راه دوم. بنابراین حرف اول هر کسی را اون فصل آخرش میزنند، و فصل آخر هم به دست خود آدم است. اونا واقعا متدین معاهد بودن و الهی بودن و حرف حق میزدن و کلب ایشون در سایه تربیت ایشون به جای رسیده است، نظیر اون حیواناتی را که در سایه تربیت سلیمان سلام الله علیه به جای رسیده است. و خدای سبحانه هم سخن و معه الجبال و یا جبال و عبدیب معه و مانندون، یا برهانی که هدهد اقامه بکند، یه برهانی است که یک حکیم اقامه بکند. وقتی که برگشتید یه دی شمس را می پرستند و خدا را نمی پرستند، خب شما بینید تقریبا در ردیف قوی ترین براهین است که تو کتاب های کلامی است که این حیوان برگشت و از سلیمان گفت اینا چرا خدا رو نمی پرستن؟ وجد تو ها بقوم ها یسجدون لشمس من دون الله، چرا الله یسجد لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. خب این حرف یک حکیم است، حرف یک حیوان که نمیدونه باشه که. اینا به برکت معجزه ذات مقدس سلیمان سلام الله علیه به این صورت در میاد. خب اگر تعلیم بشه، تربیت بشه، حیوان هم به این صورت ظهور میکنند. خب پس صبر جمیل داریم، حج جمیل داریم، قول جمیل داریم و مانند آن، و همه این جمال ها به برکت اون فصل اخیر هستی خود انسان است که انسان به اون سمت رفته است. اول ادب در حد تمرین، بعد حال میشه، بعد ملکه میشه، بعد فصل مقوم میشه، میشه این شخص مؤدب. ادبنی ربی فاحسن تأدیبی. خب این درباره هسته یعقوب سلام الله علیه که ذات اقدس اله او را به این کمال رسوند، به خودش گفت صبر میکنم، صبر جمیل، والله المستعان و علی ما تصفون. اما درباره جریان هسته یوسف، اون برادرها که آمدن گریه کردن، گریهشون واقعا گریه بود، نه تباکی. ما یک گریه داریم، یک تباکی. تباکی نبود، چون که سیدن رستار رسمان رالی به دیگران همین رو به تباکی معنی نکردن، گریه بود. منتها گریه گاهی منشأش دسیسه است، گاهی منشأش عاطفه است، گاهی منشأش تأثیر عقلی است و مانند آن. اون کسی که خب بالاخره یه حادثه تلخی برش پیش آمد، منشأ عاطفی دارد. اونی که میگه ابکی ابکی لذیق لحدی، اون منشأ عقلی دارد. این که به این صورت گریه کرده است، منشأ دستیسه دارد. چنین گریه را میگن گریه مصنوعی، نه تصنع کرده در ارائه بکا که بشه تواکی، نه گریه کرده ولی منشأش فتنه و دستیسه است. تو بعضی از روایات که اوصاف منافقان را تشریح میکنند، فرمان که ازا تم نفاق المرء ملک دموع عینی. وقتی نفاق به مرحله کمال رسید، انسان منافق تام شد، هر وقت میخواد میخنده، هر وقت میخواد گریه میکنه. مالک خنده است، مالک گریه است، مالک زهک و بکاست. بالاخره ازا تم نفاق المرء ملک دموع عینی، این اشکای چشمش در اختیار اوست. خندم بالاخره انسان باید یه چیزی رو که برخلاف عادی است درک بکند، به اصطلاح تعجب بکند، بعد بخندد. بله خنده کرد، بله، لذا منشأش عاطفه نبود، منشأش دسیسه است. نه سوز نبود، قرآن هم که نداره سوز بود، که داره گریه کرده. گریه گاهی گریه منافقانه است. یه انسان سالم، انسان مؤمن بی جهت گریهش نمیاد، چون که آدم عاقل بی جهت خندهش نمیاد. خنده مبادی دارد، گریه مبادی دارد. اما ازا تم نفاق المرء، تو روایات این است، وقتی نفاق کامل شد، انسان بر همه این اعضا و جوارحش مسلط است، بخواد به موقع گریه بی جا بکنه میکنه، بخواد به موقع خنده بی جا بکنه بیکنه. اصلا منافق معنیش همینه دیگه. اوائل نفاق این چنین نیست که انسان مالک عشق بشود، اما اذا تم نفاق المر ملک دموع عینه، گریهش به اون صورت بود. مطلب بعدی کلمه مصر بود که اینکه مصر چون دارای علمیت و تأنیس است، غیر منصرف است. و اونجا که علمیت نباشد، خصوص تأنیس باشد، منصرف است، مثل ادخلوا مصرًا که اونجا در سوره مبارکه بقره اونجا به این صورت بود. اهبطوا مصرًا آیه 61 سوره بقره این است که قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا، که فقط تأنیس است نه علمیه. برای شد که این سوره های مبارک قرآن رو کاملا حفظ بکنید، یعنی این 114 سوره از ایدیه کاملا سوال بکنید، یک دروس که تمرین بکنید به نظر شبیتون میاد که اول سوره مبارک هم دستورات بقره، آخرش چه سوره است، این سوره ترتیبش کدومه. وقتی گفتن سوره عنکبوت کاملا براتون مشخص است که بین کدوم سوره و کدوم سوره است دیگه، برای پیدا کردن زحمت نمیکشید. مطلب دیگه این است که ابو حمزه سومالی که خدمت رشد مبارک امام سجاد بودن، بیاد من خدمت امام سجاد سلام الله علیه بودم، نماز صبح رو در مسجد خوندیم، بعد در خدمت حضرت حرکت کردیم آمدیم منزل، دیدم ایشون دستور صدقه میدن که شما صدقه بدید و اهل منزل سفارش میکنن صدقه بدید اینها. بعد فرمود روزی وجود مبارک یعقوب بچه های او خوابیده بودند و اینها زندگی مرفهی داشتند و صدقه نداده بودند، این همچه حادثه تلخی پیش آمد برشون. البته حالا این روایت بر فرضم جز روایت صحیح نباشد، اصل مطلب درست است که صدقه بسیاری از آفات را برمی‌دارد. صدقه به دست خدای سبحانه می‌رسد. تأثیر صدقه قابل انکار نیست. بعد ابو حمزه سومالی بگد به اینکه ما این قصه خیلی طول کشید، جریان از یوسف را تا بگندی که صدقه ندادند و چه حاله پیش آمد و موقع رفتن و پدر چی گفت و پسر چی گفت و اینها، تا که ما رفتیم دمه در و این قصه تمام شد. فردا بقیه قصه را وجود مبارک امام سجاد شروع کرد به گفتن. فرمود به این که بعض این که یوسف به شاه انداختن، شب آمدن منزل و گریه کردن، دو پدر گفت الله المستعان و المتصفون اینا، فردا رفتن ببینن که این چی شد، فردا آمدن ببینن که این چی شد. در اینجا سیاره ای آمد، قافله ای آمد، در سر وارده هم بود عدادل و هو بود قال هازا قرامون هازا یا بشرا، که این حضور برادر فردا برای همین صحنه بود که آمدن ببینن این چی شد بالاخره. بعد وقتی که دیدن یه عده اینا رو گرفتن، گفتن این بنده گریزپای ما بود و بود از ما بخری. اولا یوسف رو گرفتن، گفتن اگه اقرار بندگی نکنی همون حادثه تلخی که قبلا بود به انتظار توست. حضرت مجبور کردن که اقرار بندگی بکنه یا انکار نکنه، و اینها حضرت را به عنوان این که برده اینهاست فروخت. اینها بحث های روایی است. ملاحظه فرمایید بحث های روایی تو این قسمت تفسیر به روال مجمع البیان و تبیان مرحوم شیخ طوسی بحث میشه، یعنی بحث های روایی ضمن بحث های قرآنی برای اینکه کمک فهم هست ذکر میشه. البته موقع تدوین به روال المیزان تدوین میشه، یعنی بحث روایی از بحث قرآنی جداست بحث روایی. ولی در مقام مباحثه کردن که زودتر و بهتر به ذهن بیاد به روال همون مجمول بیان عرضه میشه. مطلب دیگر این است که این که فرمود فروختن یک مردی از مصر خرید به همسرش گفت، حالا تعبیر به زوج نشده است، زوجه که معمولا میگن لغت فصیحی نیست، هم مرد زوج است هم زن زوج است، چون کل واحد فردن به زمینه دیگری میشوند زوج، و از زن به عنوان زوجه تعبیر کردن یه تعبیر فصیح یا افصحی نیست. لذا قرآن کریم از زن به عنوان زوجه یاد نمی کند، به عنوان زوج یاد میکند. جمعش هم زوجات نیست، جمعش هم ازواج است. فرمود برای شما در بهشت ازواج است مطهرات، نه زوجات. ازواج دارد، زوج دارد، مانند اون. خب در این بخش اصلا نه تنها تعبیر به زوج نمی کند، تعبیر به زوج هم نمی کند. در سوره مبارکه هود قبلا گذشت، آیه 71 به این صورت است: وقتی فرشتگان الهی آمدند به حضرت ابراهیم اون بشارت دادن، ولقد جاءت رسولنا ابراهیم بالبشرى، سوره هود آیه 69 به بعد، قالوا سلاما قال سلام فما لبت ان جاء بعجل حنیذ، تا اینکه بعد میرسد به جریان انا ارسلنا علی قوم لوط، اونگاه آیه 71 این است: و امرأته قائمه فضحکت، نه زوجه، نفرمود همسر او ایستاده بود، فرمود زن او، امرأه او. اینجا هم تعبیر این است که قال لامرأته، نه لزوجه یا زوجته، قال الذی اشتراه من مصر لامرأته. این همین زلیخاس به تعبیر بعضی از مفسران، زلیخای به فتح زا رازا، نه زلیخا، زلیخا معروف بیش عرب همین است، به فتح زا این همسر این وزیر مصر بود که از او به عزت یاد می شد، و این به امرأش به همین زلیخا گفت اکرمی مصفاهو عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. در جریان هست موسی به عکس این اتفاق افتاد، اونجا زن به مرد گفت که این رو نکشید و شاید برای ما نافع باشد. آیه 9 سوره مبارکه قصص این است: بعض این که مادر موسی، حضرت موسی سلام الله علیه، ما را به دریا انداخت، اون هم آب آورد تا جلوی قصر مصر، فلتقته و آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا، ان فرعون و هامان و جنودهما کانوا خاطئین. اونجا در از بقالت هم رأت فرعون قرة عین لی و لک لا تقتلوه عسى ان ینفعنا او نتخذه ولدا، که در این گونه از موارد مانعت الخلو است، جمع را شاید، هم تبنی ممکن است برای اونها از در امید و آرزو، هم انتفاع، هم به حال ما نافع باشن، هم ممکن است ما این رو به عنوان فرزند داشته باشیم. این چی نیست که اگر او رو خواستیم به عنوان فرزندی قبول کنیم برای ما نافع نباشد، او بلعکس. بعد مقدور نبود، وفت اگه میگفت گوش نمیدادن، میگفتن این که برای گریزپایی و یک کسی که برده باشد، بعد بخواهد بگد که من رو به زور فروختن، خب همجوری رها بکنن، دیگه سنگ رو سنگ بندیم، همه بنده هم چرف زنن اینا رها بکنن، میشه آزاد. کسی گوش به حرف اینا میده، وقتی که بخرن یه کالای تجاری محسوب میشود دیگه. خب نه نفع مادی که نبود، که یه آدم باهوشی وقتی در یه خانه زندگی میکند، خب از خدمات او، از راهنمایی های او، از ادب و احسان او، از بچه خوب انسان چه نفعی میبرد؟ همون نفعی که انسان از بچه خوب میبرد، از یه غلام خوب هم میبرد. خب نه، اینجا منظوره که هر دو جا ذات اقدس الا به وسیله دشمن یعنی غیر مسلمان عبد صالح خود را حفظ کرده است. اونجا در دربار فرعون بود که اونا مسلمان و واحد نبودن، اینجا در دربار عزیز مصر است که مسلمان و واحد نیستن. البته اون هر دو جا برکت رو به همراه داشت. خب اسان ینفعنا اتخذ ولدا، فبود ما این چنین بنده خودمون رو حفظ میکنیم. موسی سلام الله علیه رو در اون دربار، یوسف سلام الله علیه رو در این دربار، در بیت کفر ما پیامبر آینده را پروراندیم. و کدارکه مکننا لیوسف فی الارض، ما اینچنین کردیم او را در سرزمین مصر مقتدر کردیم، متمکن کردیم، این مصر را برای او به منزله سرزمین بهشت قرار دادیم. بهشتی ها در کمال آزادی و اقتدار تو بهشت زندگی میکنن. من الحمدلله الذی اورثنا الارض نتبب و امید جنت محیسونش را، هر جا ما بخواهیم دخل تصرف میکنیم، کسی جوری ما رو نمیگیرد. ما مروحت کار غیر عاقلانه و عادلانه انجام نمیدهیم که نتبب و امید جنت محیسونش را. خب همین کار را ذات اقدس اله برای وجود بارکه یوسف سلام الله علیه در سرزمین مصر کرده است که او کار عاقلانه و عادلانه انجام میداد، کسی هم جلوش نمیتونست بگیره. میشه مکننا لیوسف فی الارض، یعنی ارض مصر و اطراف مصر، البته نه ارض یعنی کل زمین. خب چندین برکت برای هستی یوسف سلام الله علیه در نظر گرفتن که یکیش این است ولی نعلمه من تعبیر احادیث، چه چیزهایی به او خواهیم داد، اونها که معطوف علیه است محذوف است. سیاق عادی نظم عادی این است که این چنین میفرمود، میفرمود مکننا لیوسف فی الارض لنعلمه من تعبیر احادیث. اما وقتی فرمود ولنعلمه، این عطف بر محذوف است. عطف بر محذوف مثل این است که مکننا لیوسف فی الارض لکذا 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 ولنعلمه. حالا یا معطوف علیه متعدد دارد یا یکی، ولی بالاخره معطوف علیه محذوف دارد. این ده به قرآن کریم است که همه حرف ها را به صورت شفاف که همه ببینند و همه بفهمند بیان ندارد. اون اسرار را بین متکلم و مخاطب برقرار است، به او میگوید. در سوره مبارکه انعام مشابه این گذشت. در سوره انعام وقتی قصه است ابراهیم را ذکر میکند، میفرماد به این که آیه 75 سوره مبارکه ابراهیم، اونجا مبسوطا این بحث تر شد. اونجا بعد به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من المقنین. این ولیکونه یعنی یه معطوف علیه محذوفی است، مثل این که دو نفر دارن با هم حرف میزنن که اون مخاطب اهل رمز و راز متکلم است، یه دی هم نشستن، اون متکلم با صدای بلند که همه بشنوند بخشی از حرف را دارد، اون قسمت های حساس که شد آهسته نجوا میکند که فقط مخاطب بفهمد، بعد بقیه را ادامه میدهد. این ولنعلمه عطف بر محذوف است. در اون آیه ولیکون من الموقنین عطف بر محذوف است. اون محذوف که محذوف عن العالمین نیست، محذوف از چشم مردم و گوش مردم است، محذوف از دماغ پیغمبر که نیست که، محذوف از انسان کامل و اهل بیت علیهم السلام که نیست که. برای اونها معلوم است و مذکور، برای ما مجهول است. از وسط شروع کردن برای اینکه همه حرف را با همه مردم نمیشه در بیان گذاشت. قبلا هم این روایت نورانی را از کهف العقول که مربوط به قصه هست امام صادق خوندیم که به حضرت عرض کردن چطور در بین اصحاب و صحابه گذشته مردان بزرگ پیدا می شدن و حالا ها از اون فضائل کم است. فرمود اونا درس می خوندن و دوره می دیدن، دوره 10 ساله، یتعلمون از سمت 8 سنین. اینا اصلا 10 سال دوره می دیدن که چجوری جلوی قلمشون رو بگیرن، چجوری جلوی زبانشون رو بگیرن، هر حرفی رو هر جا نزنن، هر ادعایی را نکنن، هر چیزی را ننویسن، هر چیزی که نپخته است بازگو نکنن. کار آسانی هم نیست آدم جلوی زبانش و قلمش رو بگیره تا پخته بشه. بالاخره این تندباده دیگه. خب یه درختی اگر بخواهد میوه شاداب بشه و برسه، این باید در حصن باشه، تو قلعه باشه، در چهار دیواری باشه، تا این باد این شکوفه ها را نریزه یا اون میوه های خام را نریزه. تو بیابان باز خب بالاخره این باد میزنه این شکوفه رو میریزه دیگه. فرمود شما باید در حسن متحسن باشید. توحید حسن است، ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام حسن است. وقتی انسان در قلعه بود خب این میوهش زود رس نیست، زود نمیفته، باد نمیزنه، وقتی رسید اونگاه تقدیم است باغبان میکنه، وقتی شیرین شد. فبود اونا 10 سال زحمت میکشیدن تا جلو زبانش رو بگیرن. یتعلمون از قمت 8 سنین و انتم تتعلمون الکلام. شما فقط میخواید حرف بزنید و بنویسید، آها یک کمی پخته بشید، یک قدی حساب شده باشه، کتابی داشته باشه، همینجور بنویسید، خب چهار تا اشکال هم برش هست، یه ده رو هم میرنجونید. برابر این گفتن هر حرف در هر جا برای هر کس مصلحت نیست. میبینید این که هی وسط شروع میکنه، میانبار شروع میکنه، بخشش نمیگه، نه یعنی معاذ الله اصلا نمیگه، حتی برای پیغمبر نمیگه، حتی برای ائمه علیهم السلام نمیگه. خب این همه روایاتی که اونا دارن که از قرآن کریمه دیگه، پس به اونا گفته. اینی که فرمود عطف بر محذوف است، اون معطوف علی محذوف است، برای ماها محذوفه، برای اونا محذوف نیست. در جریان حضرت ابراهیم فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، برای چی؟ برای چی؟ برای چی؟ ولی یکون من المقنین. در جریان حضرت یوسف فرمود مکننا لیوسف فی الارض، برای چی؟ برای چی؟ برای چی؟ ولی نعلمه من ادابتیز. اون معطوف علیه که محذوف است، برای ما محذوفه، ولی برای اون کسی علم قرآن پیش اوست که محذوف نیست. اگر کسی فرهنگ قرآن و محاوره قرآن و زبان قرآن رو ندونه، معاذ الله، همون حرفی در میاد که علمش بیشتر از عقل اوست، به فتوا به تحریف قرآن میده، معاذ الله، و بهانه به دستی بیگانه و دشمن. اما اگه بدانه که ادب قرآن چیست، لسان قرآن چیست، روش قرآن چیست، هرگز اون محذوف ها را به حساب آیه قرآن نمیاره، نمی چیز داره برداشتن. نه خیر، اصلا خدا به عنوان قرآنی نازل نکرد، به عنوان حدیث نازل کرده است، علمشو به اونها داده، اونها هر جا و برای هر کی و هر اندازه مصلحت بدانن تبیین میکنن که همون کتاب انزل الله الیک لتبین للناس ما نزل الیه. تو مفسری، اولی مفسر توی، اولی مبین شما، اهل بیتی. خب این که فرمود های مقدار هدایت در لناس است دیگر، این کتاب برای هدایت مردم است و های مقداری که درک بکنن کامل عمل است. اما اون معارف پیچیده عمیق سماوات و ارض و برزخ و درجات بهشت و درکات جهنم و اینها که نه جزء اصول دین است، نه جزء فروع دین. خب بالاخره اصل جهنم هست، اصل بهشت هست، اصل معاد هست، اینا جزء اصول دینه. اما نحوه جهنم، درکات جهنم، کیفیت بهشت، نحوه بهشت، اون راز و رمزهای خصوصی که بسیار از صاحب نظران باید سالیان متمادی تلاش و کوشش بکنن تا یه گوشش بفهمن، اینا که عقیدش، ایمانش به مردم واجب نیست. اون چی که بر همه ما واجبه اینه، قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست، صراطی هست، تطایر کتبی هست، انتاق جواری هست، اینایی که برای ما مشخص کردن و گفتن. اما نحوهش، خصوصیاتش، ریز مسئله چگونه است که نه درکش برای ما آسون است، نه ما مکلفی بونیم. خب او رو در اینجا که عزیز مصر گفت اکرمی مسواه و اساین فعنا نتخذ وردا، اون روز قبل سابق یا اسبق اشاره شد که این احتمالا عقیم بودن و خواستن فرزند پیدا کنن. خدای سبحان کار خود را به مقصد میرساند، نه خدای سبحان در علم کم دارد، نه در قدرت کم دارد. لذا تو سوره بارک طلاق آیه 3 بود ان الله بالغو امرهی. این یک. اگر جایی چالش و درگیری و نزاع شد، والله غالب علی امرهی، پس اگر سخن از منازعه و جنگ و نزاع نباشد، خدا بخواد کار را انجام بدهد، آیه سوره طلاق است ان الله بالغ امرهی. اگر کسی بخواهد جلوی کار خدا را بگیرد، نظیر همین برادران یوسف، والله غالب علی امرهی. این که در اون سوره طلاق دارد ان الله بالغ امره، در سوره یوسف دارد والله غالب علی امره، این برای اون تفاوت این دو تا نکته است. والله غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. حالا تتمه بحث ان شاء الله روز شنبه. والحمد لله رب العالمین.